آغازی گفتارهای صبحگاهی رادیوی تاجیکی صدای خراسان از مشهد مقدس. به نام خداوندی بخشاینده و مهربان، سلام به همه شما همراهانی صمیمی. از بخش صبحگاهی رادیوی تاجیکی صدای خراسان با شما همراه هستیم. من بیبی مریم سید نوردین این افتخار را دارم تا پایان برنامه های این ساعت با شما همراه باشم. در ابتدای برنامه ها توجه شما را به تلاوت آیات چند از کلام الله مجید جلب میکنم.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، و انه کان رجال من يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا، وأنهم ظنوا كما صدق الله العلی العظیم.
به نام خداوند بخشنده مهربان. البته مردانی از آدمیان به مردانی از جنیان پناه می بردند و بر سرکشی و جهالتشان می افسودند. آنها هم مانند شما جنیان گمان می کردند که خدا کسی را به قیامت زنده نخواهد کرد. حقیقت این که ما قبلا به جستجوی آسمان پرداختیم و آن را پر از نگهبانان مسلح به تیر شهاب یافتیم که شدیداً محافظت می کردند. ما برای گوش دادن در پایگاه های فضایی می نشستیم. لیکن امروز هر که بخواهد استراق سم نماید، تیر شهاب در انتظار وی خواهد بود. ما هنوز نمی دانیم که آیا مردم روی زمین با این عقیده های مختلف و ظلم و خونریزی شر و فساد برای خود خواسته اند، یا اینکه پروردگارشان با فرستادن قرآن خیر و صلاح آنها را منظور دارد. راست فرمود خداوند عالی مرتبه و والا مقام.
اللهم صل على علي ابن موسى الرضا المرتضى الامام التقي النقي وحجتك على من فوق الارض ومن تحت الثرى يا الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة ذاكية متواصلة متواترة مترادفة يا كأفضل ما صليت على أحد من أوليائي.
دوستان ارجمند، در بخش صبحگاهی این رادیو همکارانم برنامه‌هایی را برای شما تدارک دیدند که خدمت شما اعلام می‌کنم. تا لحظات دیگر همکارانم برنامه تقویم تاریخ را تقدیم شما خواهند کرد. سپس تکرار فرهنگ نامه را می‌شنوید. تکرار راه رستگاری برنامه بعدی ما خواهد بود. امیدوارم برنامه‌های امروز ما مورد توجه شما دوستان قرار بگیرد. با ما همراه باشید عزیزان شنونده. همینک تقویم تاریخ آماده پخش است که با هم میشنویم.
عزیزان شنونده سلام، من علیرضا جاودانی تهیه کننده و گوینده برنامه تقویم تاریخ در خدمت شما هستم. امروز چهارشنبه 26 آبان سال 1400 هجری شمسی برابر است با 11 ربیع الثانی سال 1443 هجری قمری و مطابق است با 17 نوامبر سال 2021 میلادی. 1223 سال پیش بنابر اقوال تاریخی در چنین روزی 11 ربیع الثانی سال 220 هجری قمری ابو علی خیاط منجم و ریاضیدان مسلمان درگذشت. این دانشمند برجسته در علوم ریاضی و نجوم از مقام والایی برخوردار بود و نامش در کتاب دانشمندان طراز اول و مشهور جهان آورده شده است. خیاط تألیفات متعددی دارد که کتب المواليد و سیر الاعمال از آن جمله اند. تعدادی از آثار این دانشمند به زبان لاتین نیز ترجمه شده است. ۱۵۲ سال پیش در چنین روزی 17 نوامبر سال 1869 میلادی کانال سوئز که دریای مدیترانه را به دریای سرخ متصل می کند افتتاح شد. این کانال به مدت 10 سال به طول 168 کیلومتر و عرض 120 تا 200 متر عرض شد. البته قرن‌ها قبل از آن داریوش پادشاه ایرانی و برخی پادشاهان مصر اقدامهایی برای تأسیس یک راه‌آبی میان دریای مدیترانه و دریای سرخ انجام داده بودند و این خود نشان دهنده اهمیت این راه آبی است که اکنون به نام کانال سوئز شناخته می شود، زیرا این کانال باعث می شود راه آبی میان اروپا و آسیا که قبلا از جنوب آفریقا می گذشت بسیار کوتاه‌تر شود. همچنین کانال سوئز مرز میان دو قاره آسیا و آفریقا به شمار می رود. این ویژگی‌های منحصر به فرد کانال سوئز باعث شد تا استعمارگران اروپایی از قبل از احداث این کانال برای کنترل آن تلاش و رقابت کنند. اما مصر در سال 1956 کانال سوئز را ملی اعلام کرد که به همین دلیل با حمله انگلیس، فرانسه و رژیم صهیونیستی مواجه شد. با وجود این سرانجام نیروهای اشغالگر مجبور به خروج از کانال سوئز شدند و این آبراه در اختیار مصر قرار گرفت. ۵۳ سال پیش در چنین روزی 26 آبان سال 1347 هجری شمسی استاد ابراهیم پور داوود محقق و ایرانشناس برجسته در 83 سالگی درگذشت. استاد پور داوود برای تکمیل مطالعات و پژوهش‌های ایرانشناسی خود به آلمان و سپس هندوستان رفت و به تدریس در دانشگاه پرداخت. این محقق برجسته در سال 1315 جهت تدریس در دانشگاه ادبیات و حقوق دانشگاه تهران دعوت شد و در سال 1317 به عضویت پیوسته فرهنگستان جهانی هنر و دانش درآمد و در سال 1346 به پاس خدمات انسان دوستانش از دربار واتیکان نشان علمی دریافت کرد. وی در نهایت پس از 27 سال تدریس مداوم در سال 1342 با عنوان استاد ممتاز از دانشگاه بازنشسته شد. فرهنگ ایران باستان، آناهیتا و هرمزنامه از جمله آثار ایشان است. ۴۲ سال پیش در چنین روزی 26 آبان سال 1358 روابط دیپلماتیک ایران و لیبی برقرار شد. این روابط از قبل از انقلاب قطع شده بود. به این علت که معمر قذافی حکومت پهلوی در ایران را وابسته به امپریالیسم آمریکا می‌دانست که منافع غرب و رژیم اشغالگر قدس را بر منافع کشورهای عربی و فلسطینیان ترجیح می‌دهد. عزیزان شنونده، به پایان برنامه تقویم تاریخ رسیدیم. امروز چهارشنبه 26 آبان سال 1400 هجری شمسی برابر با 11 ربیع الثانی سال 1443 هجری قمری و مطابق با 17 نوامبر سال 2021 میلادی است. خدا نگهدار.
صبح شما به خیر و شادی. تکرار فرهنگنامه همینک آماده پخش است که دعوت میکنم بشنوید.
چون شکر شیرین و چون گوهر زبانی فارسی است، فارسی فرهنگ و آیین و نشانی فارسی است.
بر سر یاران افغان و بلوچ و آذری شاخ پربار زبانی پرتوانی فارسی است.
وحدت کرد و لور و تاجیک در ایران زمین از زبانی مشترک با دودمانی فارسی است.
فرهنگ نامه، کاری از گروه فرهنگ و ادب رادیو تاجیکی صدای خراسان.
با نام و یاد خدا، سلام شنوندگان عزیز و ارجمند. در این لحظه بنده سیدزاده به اتفاق دیگر همکارانم گفتار دیگر از سلسله برنامه های فرهنگ نامه را از بخش تاجیکی صدای خراسان تقدیم شما عزیزان میکنیم و از شما دعوت میکنیم تا انتهای این برنامه نیز همچنان با ما همراه باشید. و هم عزیزان، در گفتار این ساعت به مناسبت سال روزی در گذشت علامه اقبال لاهوری مروری خواهیم داشت و روزگار و آثاری این شاعر عارف و مصلح بزرگ. لطفاً با ما همراه باشید. مسلم اول شهی مردان علی، عشق را سرمایه ایمان علی، از ولای دودمانش زنده ام، در جهان مثل گوهر تابنده ام. این از اولین سروده های مرد است عارف مسلک و خودساخته که حدود 150 سال پیش در سیالکوت پاکستان دیده به جهان گشود. اجداد او از برهمنان کشمیر بودند. پدرش به عشق پیامبر خاتم صلی الله علیه و آله و سلم او را محمد نامید و در مکتب خانه به آموزش قرآن مشغولش داشت. محمد نوجوان در پرتوی نور قرآن عشق به اهل بیت پیامبر علیه السلام را یافت و زبان به مدح ایشان گشود. علامه محمد اقبال لاهوری تحصیلاتش را از مکتب خانه و آموزش قرآن شروع کرد، زبان عربی و فارسی و انگلیسی را آموخت و برای تلمیز فلسفه راهی دانشگاه لاهور شد. او دکترای فلسفه را از دانشگاه کمبریج و دانشگاه مونیخ آلمان دریافت کرد و رساله خود را درباره سیر فلسفه در ایران نوشت. موضوع رسالهش نشان دهنده علاقه او به ایران و زبان فارسی است و این علاقه بعدها در اشعار وی نیز نمود یافته است. با اینکه او سالها به بهانه تحصیل و تدریس در اروپا زندگی کرده و با نویسندگان و مترجمان اروپایی حشر و نشر داشته است، اما هرگز مفتون زرق و برق زندگی غربی نشده و همواره مسلمانان را به شناخت خیشتن و بازگشت به اسلام ناب محمدی صلی الله علیه و آله و سلم دعوت کرده است. علامه اقبال همواره از اینکه مسلمانان در مقابل فرهنگ غرب دچار خودباختگی شده و خیشتن خیش را فراموش کنند گلایه کرده و ایشان را به تکیه کردن به داشته های فرهنگی و دینی خود تشویق کرده است. گفته نیز علامه محمد اقبال لاهوری در شعر و شاعری بیشتر متأثر از شاعران فارسی زبان از جمله مولانا است، تا جایی که میگوید مولوی مرا با خود آشنا کرد و با او بود که خود را یافتم. علاوه بر این او به حافظ شیرازی نیز ارادت خاص داشته است، چنان که خود نوشته است: هر وقت ذوق و قوه تفکر من اوج می گرفت، روی حافظ در من جلوه می کرد و من خود حافظ می شدم. با این حال جهانیان بیش از این که او را به عنوان یک شاعر بشناسند، او را به افکار انقلابیش می شناسند. در حقیقت شعر برای او یک ابزار و وسیله بود که بتواند اندیشه خود را از راهی متأثرتر مطرح کند. آنچه که به اشعار اقبال لاهوری رنگ و بوی خاص می بخشد، آرا و افکار دینی و سیاسی او بود. آنچنان که خود او می گوید، شعر برای او هدف نبوده، بلکه برای بیان مقصود خود که بیداری و آگاهی ملل مسلمان است، زبان شعر را برگزیده و نه تنها خود را شاعر نمی داند، بلکه از اینکه او را شاعر خطاب کنند ناخشنود است. نغمه کجا و من کجا، ساز و سخن بهانه است، سوی قطار می کشم ناقه بی زمام را. حضرت آیت الله خامنه ای رهبر معظم انقلاب اسلامی در خصوص جایگاه علامه اقبال لاهوری در ایران می فرمایند:
مردم ما که اولین مخاطب جهانی اقبال هستند، متاسفانه خیلی دیر با اقبال آشنا شدند. وضعیت خاص کشور ما و به خصوص سلطه سیاست‌های خبیث استعماری در آخرین سال‌های زندگی اقبال در کشور محبوب او ایران موجب شد که اقبال هرگز ایران رو نبینه. این شاعر بزرگ پارسیگوی که بیشترین شعر خودش رو نه به زبان مادریش که به فارسی گفته، هرگز در این فضای محبوب و مطلوب خودش قرار نگرفته. و نه فقط اقبال به ایران نیامد، همون سیاست هایی که اقبال عمری با اونها مبارزه کرد نگذاشتند که ایده اقبال و راه اقبال و درس اقبال به گوش مردم ایران که آماده ترین برای شنیدن اون پیام بودند برسه. شعر فارسی اقبال هم به نظر من از معجزات شعره. ما غیر پارسی پارسیگوی در تاریخ ادبیاتمون زیاد داریم، اما هیچ کدام رو من نمیتونم نشان بدم که در شعر پارسی گفتن خصوصیات اقبال رو داشته باشن. ظریف‌ترین و دقیق‌ترین و دست نیافتنی‌ترین مضامین ذهنی رو در قالب اشعار بلند و بعضی بسیار عالی در آورده و عرضه کرده. این به نظر من نبوغ شعری است.
باید ذکر نمود که علامه محمد اقبال لاهوری در پی آن بود که پیوسته مردم مشرق زمین را بیدار کند و به خود آگاهی و خودشناسی برساند. در این زمینه گوش می دهیم به صحبت‌های آقای حسنپور، شاعر و محقق سرشناس افغانستان.
در مورد علامه اقبال لاهوری سخن بسیار است، ولی ما به اختصار خدمت شما چند تا از ویژگی‌های علامه اقبال لاهوری عرض می کنم. اولا این که علامه اقبال لاهوری علاوه بر این که ادیب و شاعر بزرگ قرن بیستم بود، یک فیلسوف و سیاستمدار هم بود. علامه اقبال علاوه بر فلسفه و ادبیات، او یک مصلح بود، یک مصلح مسلمان بود. او با اینکه با فرهنگ غرب آشنایی کامل داشت و حتی در غرب، در آلمان و در انگلستان تحصیلات در حوزه‌های سیاسی و فلسفه به خصوص داشت، او فرهنگ غرب از نزدیک لمس کرد. با اینکه در جذابیت‌های غرب می‌دید، اما در درون جذابیت‌های غرب دنبال یک گمشده دیگه می‌گشت. او جذابیت‌ها نمی‌تانست که اقبال قانع بسازد. همون بود که پیام اصلاح طلبی و همچنین پیام بیداری مشرق زمین مطرح کرد. دوست داشت که مشرق زمین باید بر روی پای خود بیستد. علامه اقبال با جامعه انسانی به طور کل و به خصوص با جامعه اسلامی به شکل عامش می اندیشید. برای او افغان و ترک و عرب و عجم و ایرانی و پاکستانی و غیر ذلک مطرح نبود. او فقط به عنوان امت اسلامی و همچنین در قدم بالاترش با کل جهان انسانیت می اندیشد. در موردی که علامه اقبال به همه مسلمان ها به عنوان یک کتله واحد و یک امت واحد می اندیشید، من یک شعرش خدمت شما عرض بکنم که میگه: نه افغانیم و نه ترک و تتاریم، چمنزادیم و از یک شاخ ساریم. تمیز رنگ و بو بر ما حرام است که ما پرورده یک نو بهاریم.
اما عزیزان، در تقویم پاکستان نیز 9 نوامبر به عنوان روز بزرگداشت علامه اقبال لاهوری نامگذاری شده است. به این مناسبت گزارش همکارمان پیمان رحمانی را از لاهور بشنوید.
علامه محمد اقبال لاهوری، شاعر، فیلسوف و سیاستمدار پاکستانی است که هر سال 18 آبان سال روز تولدش به عنوان روز اقبال در تقویم پاکستان نامگذاری شده است. در دوره استعمار انگلیس بر شبه قاره، اقبال نخستین کسی بود که ایده یک کشور مستقل را برای مسلمانان مطرح کرد که در نهایت منجر به استقلال پاکستان شد.
اقبال علیه انگلیسیان بود و اقبال برای آزادی مسلمانان جنگید. اقبال استعمارگران عالم را می دانست که مثل شاهین هستند که ما را در پنجه ایشان گرفته است و ما قدر خود را نمی شناسیم.
این شاعر پرآوازه پاکستانی که شیفته زبان فارسی بود، در افکار و اشعارش تاکید زیادی بر وحدت میان امت اسلامی داشت.
فارسی زبان جو ہے وہ اردو کے برعکس،
به دلیل گستردگی زبان فارسی علامه اقبال این زبان را برای اشعارش انتخاب کرد، به طوری که بیش از 70% اشعار این شاعر ملی پاکستانی به زبان فارسی است.
از نظر مضمون شعرش بیانگر عشق به دین و قرآن، اهل بیت و ارزش‌های اسلامی است.
از خواب گران، خواب گران، خواب گران خیز، از خواب گران خیز.
علامه اقبال به عنوان یک میراث مشترک بین ایران و پاکستان اعتقاد داشت که اگر تهران مرکز اتحاد ملت‌های شرق شود، سرنوشت جهان تغییر خواهد کرد. استعمار ستیزی و تاکید بر ضرورت وحدت میان امت اسلامی از محورهای سروده های اقبال لاهوری است، اشعاری که باید الگوی امروز و فردای مسلمانان باشد. پیمان رحمانی، خبرگزاری صدا و سیما، لاهور.
شنوندگان عزیز و ارجمند، در همین جا گفتاری فرهنگنامه را از بخش تاجیکی صدای خراسان به پایان میبریم. از همراهی شما عزیزان سپاسگزاریم و تا برنامه‌های بعدی خداوند یار و نگهدار شما.
همراهان گرانقدر، صبح شما بخیر. تکراری راهی رستگاری همینک آماده پخش است. بشنوید.
صدای خراسان تقدیم می کند.
رستگاری،
برنامه‌ای پیرامون اخلاق، معنویت و معرفت بشری در پرتو آموزه‌های الهی.
یاران همراه، خدمت شما سلام عرض میکنیم و امیدوار هستیم که انشالله همگی خوب و خرم باشید و برنامه راه رستگاری را از صدای خراسان برای شنیدن انتخاب کرده باشید. پیشا پیش برای حسن انتخابتان از شما سپاسگزاری میکنیم و ما یادآور میشیم که این گفتار هر هفته در روزهای یکشنبه و چهارشنبه از طریق موجهای صدای خراسان پخش میشود و در شبکه جهانی اینترنت نیز با نشانی parsodi.com/tajik قابل پیگیری است. و ما یاران همراه، در این برنامه بار دیگر راجع به مسئله کمک رسانی به نیازمندان و تنگدستان با شما مطلبهای را مطرح میکنیم، اما به طور خاص راجع به مسئله تلبندگی یا گدایگری با شما صحبت میکنیم و امید است که از مطلبهای این بخش از راه رستگاری استفاده لازم را کسب نمایید. عزیزان شنونده، همطور که در برنامه گذشته راه رستگاری نیز ذکر شد، گدایگری یا تلبندگی یکی از عادتها و رفتارهای نادرست و ناسالم است که بر اثر فقر و سستی ایمان و اراده پدید می آید. بدین ترتیب ذکر می شود که ایمان سست و حرص دنیاست که بعضی ها را به سوی گدایی و تکدیگری و تلبندگی می کشاند. بر اساس روایت‌های اسلامی میتوان این گونه عنوان کرد که گدایگری و تلبندگی و درخواست کردن از خلق خدا نتیجه جز فقر و تنگدستی ندارد. دلیل و حکمت این مسئله چیست؟ برای پاسخ دادن به این پرسش باید عنوان نمود که وقتی کسی به بنده خدا اظهار نیاز میکند، نه تنها نیازش رفع نمیشود، بلکه درهای برکت زیادی بر رویش بسته میشود و در نتیجه هر روز گرفتارتر و تنگ دستر از قبل می شود. در همین مورد در کتاب آثار صادقین از پیامبر صلی الله علیه و سلم نقل شده که فرمودند هر کس که دری از خواهش و اظهار نیاز به خلق خدا بروی خود باز کند، خداوند متعال 70 در از فقر و تنگ دستی بروی او باز می کند که هیچ چیزی نمی تواند آن را ببندد. هرچند که درد سرهای گدایگری و تلبندگی به همین جا ختم نمی شود، یعنی این طور نیست که تنگ دستی و مشکلات فقط در امور مادی و مالی باشد، درهای برکتی که بر روی انسان بسته شود، رحمتها و نعمتهای معنوی زیادی هم از او رویگردان می شود. امام صادق علیه السلام فرمودند اگر نیازمندی که دست نیاز به سمت مردم دراز می کند بداند که در اظهار نیازش چه اندازه وبال است، نه فقط او بلکه هیچ انسانی از دیگری چیزی نخواهد خواست. و در روایت دیگری درباره عذاب گدایی کردن از مردم چنین تأکید فرمودند هر کس که بدون نیاز داشتن چیزی را از شخص دیگری بخواهد، مانند آن است که پاره آتش را می خورد. و این ترتیب آدم مؤمن و خداشناس برای اینکه آبروی خودش را هم حفظ کرده باشد، تا جایی که امکان دارد به شکم خیره می سازد یا به اصطلاح سخت می گیرد و دستش را به گدایی و نیازمندی به سمت خلق خدا دراز نمی کند. این گونه است که نه تنها آبرویش حفظ می شود، بلکه مال و دارایش هر قدر هم که کم باشد محفوظ می ماند و درهای برکت خدا برویش بسته نمی شود. در نتیجه می تواند امیدوار باشد که دعایش به درگاه خدای رزاق مستجاب خواهد شد.
زندگی همش غم، همش درد و همش رنج، نه دست به دستم در ها که شکستم، بیا آخر از این غم ها رهایم کن خدایا، بیا آخر از این غم ها رهایم کن خدایا. فریادی جانم را دو چشمی تر نگاهی به زبانم را، بیا آخر از این غم ها رهایم کن خدایا، بیا آخر از این غم ها رهایم کن خدایا. زندگی همش غم، همش درد و همش رنج، نه دست به دستم در خاکی شکستم، بیا آخر از این غم ها رهایم کن خدایا، بیا آخر از این غم ها رهایم کن خدایا، بیا آخر از این غم ها رهایم کن خدایا.
دوستان شنونده، در ادامه برنامه این ساعتی راه رستگاری توجه شما را جلب میکنیم به صحبت های جناب آقای فرهزاد از کارشناسان امور معرفتی درباره ضرورت ترک گدایگری و تلبندگی.
ما خزانه هامون پره، دست دهن دائم الفضل علی البریه. خدا اینطور نیست که گاهی بده گاهی نده، خدا همیشه ریزش داره، همیشه. رحمت خدا آنی نیست، گاهی نیست. یه پیش آمدی میشه میگه اینجا خدا به من خیلی رحم، یه حرفای غلطی که ما میزنیم اینه، مثلا میخواد سر بخوره، سر نخورد، نیفتاد، تصادف پیش نیامد، میگه اینجا خدا به من خیلی رحم کرد. اینجا خدا بهت خیلی رحم کرد یا همه جا؟ همه جا بهت رحم کرد. یه گلوبول سلولت به هم بخوره، نظام بدنت به هم میریزه. یه ویروس زندگیتو مختل میکنه. یه مویرگ اگر راهش بند بیاد سکته قلبی یا مغزیه. خدا هر لحظه به لحظه میلیاردها رحم میکنه. میگه فقط اینجا خدا به من خیلی رحم کرد، نه خدا همه جا به خیلی رحم کرده، همش هم میکنه. یک عالمی با پسرش میرفتن نجف، حرم آقا امیرالمومنین سلام الله علیه، به پسرش میگه پسرم من چند شبه میام حرم، میبینم یه گدایی سه نصف شب تو این سرما یا گرما آمده کنار حرم نشسته، هم تو دست دراز میکنه به خاطر یه ذره پول. هر شب میاد دو سه ساعت تو این سرمای نجف میشینه دست دراز میکنه، به من یه درهم بدید، یه درهم بدید. اگه این در خانه خدا این دراز میکرد تا حالا چی میشد؟ حیفت نمیاد؟ گفت بر در ارباب بی مروت دنیا چند نشینی که خواجه کی به درآید. چیزای دنیایی ناپایدار، همشو باید بگذری بری، تمام شدنیه.
اما واقعیت این است که در این دوره و زمانه کم نیستن اشخاصی که با بهانه های گوناگون در قالب گدایان در می آیند و در کوچه و خیابان از مردم کمک می طلبند. اما پرسشی که در این مورد در ذهن شکل می گیرد این است که به چه کسی کمک کنیم؟ پاسخ این نوع از پرسش ها را می توان در روایت های اسلامی جستجو کرد. کمک رساندن به هم نوع و صدقه دادن یکی از نکات مورد تاکید اسلام است تا از این طریق نیاز مالی مسلمانان بدون اظهار نیاز آنها برطرف شود. این موضوع تا اندازه اهمیت دارد که اطعام نکردن مسکینان و نیازمندان همردیف گناه ترک نماز قرار گرفته و مسلمانان از آن منع شدند. همون طوری که خداوند متعال در آیه 42 تا 44 سوره مبارکه مدثر اینگونه می فرماید:
ما سلككم في سقر،
چه چیز شما را به دوزخ وارد ساخت؟
قالوا لم نك من المصلين،
می گویند ما از نمازگزاران نبودیم.
ولم نك نطعم المسكين،
و اطعام مستمند نمی کردیم.
الله 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 الله.
بعد این ترتیب مشخص می شود که کمک کردن به سائلین و مسکینان یکی از واجبات دینی است، آن هم واجبی که هر مسلمان مؤمنی موظف به انجام آن است تا از این طریق حقی که نیازمند در اموال و دارایی دیگر مردم دارد ادا شود. همان طوری که خداوند متعال در آیه 19 سوره مبارکه زاریات چنین تذکر داده است:
و فی اموالهم حق للسائل والمحروم،
و در اموال آنها حقی برای سائل و محروم بود.
سبحان الله سبحان الله سبحان الله.
نکته دیگری که باید به آن توجه داشت این است که چنین حقی باید با مراعات آبرو و حیثیت شخصیت سائل و نیازمند پرداخته شود و از هر نوع بدرفتاری و خشونت با او دوری شود تا دستور آیه 10 سوره مبارکه زوحا به اجرا درآید، آنجا که خداوند متعال می فرماید:
و اما السائل فلا تنهر،
و سؤال کننده را از خود مران.
سبحان الله سبحان
یاران شنونده، برنامه راه رستگاری را از صدای خراسان در همین جا به پایان میبریم. بازم تشکر و سپاس داریم از حضورتان و همراهیتان با این گفتار. خداوند نگهدارتان.
در خزان عمرم ای عشق تازه، نغمه هات به گوشم نوای سازه. با نگاه اول بر جان نشستی، کاش دل بیچارم این بار نبازه، کاش دل بیچارم این بار نبازه. سایش من جانمی ایمانمی من را تو در من آفریدی زودتر می آمدی حالا چرا از ره رسیدی شعله شو آتش بشو یک سر به سوزان خاطراتم هم نفس بر من برس افتاده ای در زیر پاتم افتاده ای در زیر پاتم خزان عمرم ای عشق تازه نغمه هات به گوشم نوای سازه با نگاه اول بر جا نشستی کاش دل بیچارم این بار نبازه کاش دل بیچارم این بار نبازه
ساعت 5:15 به وقت ایران و 6:45 دقیقه به وقت تاجیکستان اینجا مشهد است صدای جمهوری اسلامی ایران رادیو تاجیکی صدای خراسان آغاز بخش سیاسی
درخواست انجمن نویسندگان تاجیکستان از حکومت این کشور بنابر تخریب نکردن خانه موزه صدرالدین عینی قهرمان تاجیکستان و پایه‌گذار ادبیات نوین این کشور همکاری روسیه با تاجیکستان در تأسیس سامانه ضد هوایی و شدت گرفتن شرایط بحرانی و غم‌انگیز برای پناهندگان در خاک یونان و در دروازه اروپا بسم الله الرحمن الرحیم با صلوات بر حضرت محمد و آل محمد و با عرض سلام حضور شما عزیزان شنونده این جانب قاسمی هستم گوینده اخبار این ساعت از رادیوی تاجیکی صدای خراسان و اکنون توجه شما عزیزان را به طور زنده و مستقیم به مشروع خبرهای این ساعت جلب میکنم انجمن نویسندگان تاجیکستان با فرستادن نامه به حکومت این کشور درخواست کرده است که از اجرای شدن طرح شهرداری دوشنبه بنابر تخریب خانموزه صدرالدین عینی قهرمان تاجیکستان و پایه‌گذار ادبیات نوین این کشور پیشگیری کند. در این نامه بر ضرورت حفظ این بنای تاریخی به عنوان بخشی از فرهنگ ملی تاجیکان که صدرالدین عینی برای دفاع از زبان فارسی و تأسیس جمهوری مستقل تاجیکستان در دوران شوروی به خرج داده است تاکید می شود. دفتر شهرداری دوشنبه در نظرت خانموزه صدرالدین عینی قهرمان ملی تاجیکستان را تخریب کند و فضای داخلی آن را به مکان دیگر منتقل سازد. اما محافل علمی و ادبی و رسانه‌ای تاجیکستان به شدت با این طرح مخالفت کردند. صدرالدین عینی در 27 اپریل سال 1778 در نزدیکی بخارای فعلی به دنیا آمد و اولین رئیس فرهنگستان علوم تاجیکستان و پایه‌گذار ادبیات نوین این کشور است. در ماه سپتامبر سال 1998 با حکم امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان با پاس خدمات صدرالدین عینی به وی عنوان قهرمان تاجیکستان اعطا شد و عکس او نیز بر روی پولی کاغذی و اسکناس 5 سومانی تاجیکستان قرار گرفت. داستانی کلی تاجیکستان از آزادی طبعی بازداشت شده این کشور در روسیه به درخواست مقامات قرغیزستان خبر داد. مقامات داستانی کلی تاجیکستان از دادگستری روسیه برای مساعدت در آزادی دلاور جورایف ساکن ناحیه اسفرک تابعیت دوگانه روسیه و تاجیکستان را دارد و به درخواست مقامات قضایی قرقستان بازداشت شده بود اظهار تشکر کردند. جورایف که 52 سال دارد در 6 نوامبر سال جاری از سوی کارمندان پلیس شهر نوسیبیرسک روسیه به درخواست مقامات قضایی قرقستان به اتهام مشارکت در نزاع مرزی با قرقیزها در بهار سال جاری بازداشت شده است. مقامات پلیس روسیه 8 ژانویه سال جاری نیز در فرودگاه مسکو وی را به اتهام مانند بازداشت کرده بودند که پس از تحقیق و به دلیل داشتن تابعیت روسی آزاد شد، اما دوباره دستگیر و به بازداشتگاه موقتی نوسیبیرسک منتقل شده بود. مقامات قضایی قرقیزستان علیه 25 نفر از ساکنان ناحیه اسفرای تاجیکستان که در روسیه به سر میبرند به اتهام مشارکت در نزاع مرزی پرونده قضایی تشکیل داده و خواستار بازداشت و استرداد آنها به قرقیزستان شده است. داستانی کلی تاجیکستان همچنین از مقامات قضایی قرقیزستان درخواست کرده است که از پرونده سازی علیه اتباع تاجیکستان در روسیه و بهانه مشارکت در نزاعهای مرزی دست بردارد. در روزهای همگیری ویروس کرونا و غفلت جهانیان، سیاست‌های دوگانه و بی‌مدیریتی اتحادیه اروپا شرایط غم‌انگیز برای پناهندگان در دروازه اتحادیه اروپا رقم زده است. بحران و شرایط ناگوار پناهندگان در خاک یونان که از سال 2015 تا کنون و با تهدید ترکیه بنابر بازگشایی مرزهایش به سمت اتحادیه اروپا شدتی بیشتری گرفته است. در این زمینه توجه شما را به گزارش حمید کاملی خبرنگار ما از آنکارای ترکیه جلب میکنیم.
رخدادی غم‌انگیز پنهان زیر پرده همه‌گیری کرونا و غفلت جهانی. بحران پناهندگان بر اثر بی‌مدیریتی اتحادیه اروپا که از سال 2015 آغاز و اکنون به مرحله فاجعه بار رسیده است. بحران پناهندگان زمانی شدت گرفت که ترکیه اتحادیه اروپا را تهدید به گشایش مرزها کرد.
یونان به فکر روزی باشد که ما درها را باز کنیم. چه خواهند کرد؟ نمیدانم.
از آن پس اروپاییان برای تقویت کشوری که مرز قاره‌ای مینامند دست به یکی شدند. دیوارکشی 40 کیلومتری در مرز یونان و ترکیه و سرازیر شدن نیرو و تجهیزات نظامی.
سیل افسار گسیخته مهاجرت همانند چیزی که در سال 2015 دیدیم برای ما پذیرفتنی نخواهد بود. ما هیچ تعهدی در قبال پناهندگان نداریم.
قرار است هر پناهنده ای از مرز رد شود مجرم شناخته شده و به مجازات محکوم شود، چه کودک باشد، چه زن و چه مرد. پناهندگانی هم که مسیر دریا را انتخاب کنند یا در آب‌های دریای اژه غرق شده و یا در اردوگاهی به نام موریا در جزیره لسبوس در هوای آزاد بازداشت می‌شوند.
اینجا هوا خیلی سرده. فقط می‌خوایم مثل یه انسان با ما رفتار کنند.
پناهندگان تازه وارد به جزیره لسبوس در همان ساحل در سرمای زمستان نگهداری و به یک کشتی نظامی در بندر اصلی جزیره انتقال می‌یابند.
مردم اینجا اسیر شدند. از کمترین امکانات برخوردار نیستند. راه برگشتی هم ندارند.
پناهندگان سرگردان و سرمازده در مرزهای اروپا اکنون هیچ سهمی از کمک 700 میلیون یورویی اتحادیه اروپا برای حتی زنده ماندنشان ندارند.
کمیسیون اروپا به جای اینکه کشورهای عضو را به خاطر نادیده گرفتن حقوق بین‌المللی مجازات و یا محکوم کند، کمکی 350 میلیون یورویی برای تقویت زیرساخت‌های مرزی اروپا اختصاص داده است. حمید کاملی، خبرگزاری صدا و سیما، آنکارا.
پلیس فدرال استرالیا علیه عبدالسلام آدنازاده، دانشمند بیوشیمی تاجیک مقیم این کشور، بر اساس 14 بند قانون جنایی اتهام اعلام کرده است که یک مورد آن به بحث افکار تروریستی مرتبط می‌باشد. این دانشمند تاجیک و فعال شبکه‌های اجتماعی در ماه دکمبر سال 2020 به اتهام تبلیغ افکار تروریستی بازداشت شد که به ادعای مقامات پلیس استرالیا در مطلب‌های جوانان را به افراطی‌گری و خشونت در خارج از این کشور دعوت کرده است. آدنازاده تا سال 2015 استاد رشته بیوشیمی در دانشگاه دولتی علوم پزشکی ابوعلی سینای شهر دوشنبه بود که بعداً به استرالیا رفت و همواره علیه حکومت تاجیکستان و مخالفان سیاسی دولت این کشور نیز مطلب منتشر میکرد. گفته میشود که وی در رشته بیوشیمی نیز موفق بوده چندین مقاله در مجلات علمی معتبر بین المللی منتشر کرده است. حکومت روسیه فرمان تأسیس سامانه واحد دفاعی هوایی با تاجیکستان را امضا کرد. میخائیل میشوستین با امضای این فرمان به ارتش بود سرگئی شویگو وزیر دفاع روسیه دستور داده است که زمینه اجرای این طرح فراهم کند. هدف از این اقدام افزایش توان مقابله با تحرکات دشمن فرضی برای ورود به حریم هوایی تاجیکستان و دفاع از مرزهای هوایی این کشور عنوان می شود. هماهنگی فعالیت سامانه جدید با جنرال سرگئی سوروفکین فرمانده نیروی هوافضای روسیه خواهد بود. به دلیل فاصله زیاد میان تاجیکستان و روسیه تصمیم گرفته شده است که سامانه دفاع هوایی مشترک میان دوشنبه و مسکو و عنوان بخشی از برنامه دفاع هوایی منطقه آسیای مرکزی و کشورهای عضو جامعه همسود فعال گردد. توافق بر سر تأسیس این سامانه دفاع هوایی 27 اپریل سال جاری در سفری ارتش بود سرگئی شویگو وزیر دفاع روسیه به دوشنبه و گفتگوی وی با مقامات این کشور صورت گرفت. شنوندگان گرامی، مشروع اخبار این ساعت را به طور زنده مستقیم از رادیوی تاجیکی صدای خراسان ادامه میدهیم. در ادامه گزارش را با هم میشنویم از اهمیت خط گذشت پیاده‌روها در ایتالیا. حمید معصومی نژاد خبرنگار ما از روم در این رابطه گزارش فرستاده است که با هم میشنویم.
میگن در کشورهای اروپایی از جمله ایتالیا به دلیل رعایت قوانین راهنمایی و رانندگی عابران پیاده میتونن حتی چشم بسته و بدون هیچ دغدغه‌ای از خیابون عبور کنن. البته این حرفی اغراق‌آمیزه، اما بدون تردید ایتالیایی‌ها وقتی روی خطوط سفید عابر پیاده قرار میگیرن نگرانی چندانی از اینکه خودروها اونها رو زیر بگیرن ندارند.
Sto cercando di attraversare sulle strisce perché mi sento molto più tranquillo e qui sono sicuro.
من همیشه از روی خط عابر پیاده عبور میکنم چون خیالم راحته که خودروها توقف میکنن.
اگر وقتی عابر پیاده مسئول خط کشی عبور کنیم و وقتی رانندگی میکنیم پیش از خط کشی عابر پیاده توقف کنیم، این به معنای افزایش ضریب ایمنی در هنگام عبور مروره.
من برای عبور از خیابان همیشه از خط عابر پیاده استفاده میکنم چون خطر تصادف رو به شدت کاهش میده.
در ایتالیا برای تمام چراغ‌های راهنمایی در چهارراه‌ها دستگاهی دارای دو دکمه نصب شده که یکی برای صف شدن چراغ عبور عابران پیاده است و دیگری برای ماهیگیران که از طریق ماشین متنوع عبور از خیابان هدایت میشن.
حمید معصومی نژاد، خبرگزاری صدا و سیما، روم.
دادگاه عالی تاجیکستان حکم 9 سال زندان برای عزت امان فعال حقوقی کارگران مهاجر تاجیک در روسیه را که قبلا از سوی دادگاه دوشنبه صادر شده بود بدون تغییر گذاشت. دادگاه عالی تاجیکستان با رد درخواست وکیل مدافع عزت امان، مدافع حقوق کارگران مهاجر تاجیک در روسیه، حکم 9 سال زندان برای وی را بدون تغییر گذاشت. محمد یوسف خالو پسر عزت امان گفته است که درخواست وکیل مدافع و خانواده آنها برای تجدید نظر در حکم 9 سال زندان پدرش به حضور وی بررسی و بدون تغییر گذاشته شد. دادگاه شهر دوشنبه یک ماه قبل عزت امان را به اتهام کلاهبرداری مالی در روسیه از کارگران مهاجر تاجیکستانی برای کمک به آزادی بستگان آنها از زندان‌های روسیه به 9 سال زندان محکوم کرده بود. در ماه مارس سال جاری دادگاه شهر مسکو با صدور حکم گذرنامه تابعیت روسی عزت امان را لغو و وی را بر اساس بند 18 قانون کیفری این کشور مربوط به نادیده گرفتن قانون‌های کار و زندگی و پرداخت جریمه مالی و استرداد به تاجیکستان محکوم کرد. عزت‌امان از سال 1996 با دریافت تابعیت روسیه در این کشور کار و زندگی میکرد. وزارت کارهای داخلی تاجیکستان نیز علیه این تبعی تاجیک به اتهام کلاهبرداری مالی پرونده قضایی تشکیل داد و وی به محض ورود به دوشنبه در بهار سال جاری بازداشت و روانه بازداشتگاه شد. وزیر توسعه و کار آفرینی ملایزی از ورشکستگی و نابودی 37,000 شغل کوچک و متوسط در دوران همگیری بیماری کووید 19 در این کشور خبر داد. همکارمان اسماعیل پورهاجی از کوالالامپور ملایزی در باره این موضوع مصاحبه انجام داده است با یک دست فروش مواد غذایی که اکنون این مصاحبه را با هم میشنویم.
سوژه گزارشم جوونیه که به امید کسب روزی حلال هر روز به همراه همسرش تو یکی از خیابون‌های فرعی کوالالامپور آپامبالیک داغ میفروشه.
پاپول امنشا
آپامبالیک طرفداران زیادی داره. یه میان وعده محلیه که خوشمزه و مقویه.
Can I try?
Yes, yes.
Thank you. خب چه مزه‌ایه. Very delicious. خیلی طعمش شیرین و خوشمزه است.
بعد درباره مواد لازم برای پختن آپامبالیک پرسیدم.
Sugar, شکر، شیر، وانیل و آرد مخلوط شده ماده اولیه آپامبالیکه که روی حرارت گاز قرار میدیم. پسته شامی کوبیده شده رو روش میریزیم و بعد هم یه قاشق آناناس و ذرت نرم شده رو بهش اضافه میکنیم.
کسب و کاری ساده و پربرکت با یه موتورسیکلت و اجاق گاز که همه سرمایه دنیل 22 ساله رو تشکیل میده، حالا بعد از 2 سال بیکاری و فقر چرخ زندگی این زوج جوان مالزیایی رو به گردش درآورده.
بعد از ورشکستگی شرکتمون و بیکار شدنم 2 ماهیه که این کارو کاسبی رو راه انداختم. هر روز بچه ها رو به مادرم میسپارم و با همسرم اینجا 300 تا 400 آپامبالیک میفروشیم. خدا رو شکر فعلا از پس دخل و خرج زندگی برمیاییم.
کرونا و بیکاری قصه دردآشنایی که اینجا در مالزی هم ظرف 2 سال قرنطینه و تعطیلی نسخه نابودی ده ها هزار شغل رو پیچیده.
متاسفانه بحران کرونا باعث از بین رفتن 37 هزار شغل کوچیک و متوسط شده.
ورشکستگی شرکت‌ها و نابودی کسب و کارهایی که بنا به اعلام کارشناسان اقتصادی با تحمیل زیان‌های سنگین مالی، حالا باعث بیکاری بیش از 800 هزار نیروی کار و از طرفی رشد قارچگونه شغل‌های موقت همراه با مشکلات حاشیه‌ایش در سراسر مالزی شده. اسماعیل گوراجی، خبرگزاری صدا و سیما، کوالالامپور.
حسن کاظمی قومی، نماینده ویژه جمهوری اسلامی ایران در امور افغانستان که روز شنبه در سروری هیئت وارد کابل شده بود، با ملا عبدالغنی برادر معاون اولی رئیس کابینه و همچنین ملا امیرخان متقی سرپرست وزارت خارجه طالبان در کابل دیدار و درباره موضوعات مختلف افغانستان از جمله مسائل مهاجران، رویدادهای منطقه‌ای، همکاری‌های اقتصادی، تشکیل دولت فراگیر در کابل و یاری‌های بشردوستانه مردم افغانستان گفتگو کرد. همچنین قرار است در جریان سفر 3 روزه خود به کابل، حسن کاظمی قومی با دیگر مقامات دولت طالبان نیز دیدار و گفتگو کند. در خصوص اهمیت این سفر، تحلیل آقای نظری از آگاهانی مسائل سیاسی افغانستان را با هم می‌شنویم.
سفر آقای کاظمی قومی، نماینده ویژه جمهوری اسلامی ایران در امور افغانستان، در شرایط حاضر از اهمیت خاص برخوردار است. افغانستان از نظر اقتصادی با دشواری‌های بسیار جدی مواجه است و همچنین نگرانی‌های امنیتی در روزهای اخیر افزایش پیدا کرده و ما شاهد تحرکات گروه تروریستی داعش در مناطق مختلف افغانستان هستیم. از بعد سیاسی هم من فکر میکنم روابط دو تا کشور بدون دخالت طرف سوم حائز اهمیت هست. مجموعه این فرایندها باعث شده که این سفر یک سفر خاص ارزیابی شود و من فکر میکنم که این سفر میتونه بر بسیاری از مشکلاتی که در حال حاضر در افغانستان وجود داره نقطه پایان بگذاره یا یک دریچه ای را باز بکنه که مراودات دو کشور به خصوص در حوزه اقتصادی و تجاری یک روند سعودی را طی بکنه که در این صورت هم به نفع افغانستان و هم به نفع ایران خواهد بود. در حوزه های اقتصادی من فکر میکنم که فرصت های خوبی برای همکاری وجود دارند، از جمله تقویت صادرات غیر نفتی ایران به افغانستان. من فکر میکنم که یک نقطه بسیار مهم است که هم میتونه به رشد اقتصادی ایران کمک بکنه و هم مشکلات افغانستان را در این شرایط سخت مرتفع بسازه. همچنین توسعه همکاری بین دو تا کشور در حوزه های تجاری من فکر میکنم میتونه یک نقطه مهم باشه و سرمایه گذاری های جمهوری اسلامی ایران در بخش معادن و توسعه زیرساخت های صنعتی و حمل و نقل جاده‌ای و ریلی مانند توسعه راه آهن خواف هرات از مباحث دیگه هست که میتونه در این سفر مورد بحث و تبادل نظر قرار بگیره. و تقویت کوریدور چابهار من فکر میکنم که یک مزیت ترانزیتی هست برای جمهوری اسلامی ایران و برای تاجران افغانستان هم یک نقطه بسیار مهم و حساس و حساس و حیاتی ارزیابی میشه، میتونه از جمله موضوعات دیگه باشه که در این سفر مورد بحث و دقت نظر قرار بگیره. در حوزه های سیاسی هم توسعه مناسبات دو تا کشور من فکر میکنم میتونه مهم باشه و در مبارزه با تروریسم ریشه‌کن ساختن داعش خراسان من فکر میکنم که میتونه به نفع افغانستان و کشورهای همسایه به خصوص جمهوری اسلامی ایران باشه. و در این راستا میشه از ظرفیت نیروهای طالبان در سرکوب داعش استفاده کرد و در مجموع سفر من فکر میکنم که میتونه روی موضوعات به عنوان یک سفر راهبردی ارزیابی شود. آمریکایی ها از داعش به عنوان ابزار سیاست خارجی خود استفاده میکنه. هدف آمریکایی ها است که چین، روسیه و ایران در باتلاق افغانستان و در بحران احتمالی ایجاد شده درگیر بسازه و به همین دلیل است که ما شاهد تحرکات جدید داعش در نقاط مختلف افغانستان هستیم. بنابراین برداشت ما است که هوشمندی کشورهای منطقه و همکاری و همگرایی کشورهای منطقه در مبارزه با تروریسم قطعا میتونه این نقشه های آمریکا را نقش بر آب بسازه و من فکر میکنم که این اراده در حکومت جدید افغانستان هم وجود داره که داعش را بتونه سرکوب بکنه و حتی ریشه‌کن بسازه، چون داعش در افغانستان یک پدیده وارداتی هست و در میان مردم افغانستان هیچ گونه جایگاه اجتماعی و فرهنگی نداره و این یک فرصت بسیار خوب است که همکاری کشورهای منطقه در این راستا داعش در نطفه خفه بسازه و در نهایت نقشه راه آمریکایی ها را در افغانستان خونسا بسازد.
شنوندگان گرامی، این بود مشروع اخبار این ساعت که به طور زنده و مستقیم از رادیوی تاجیکی صدای خراسان به سمع شما عزیزان رسید. یاران همراه، همچنان با ادامه بخش سیاسی برنامه این ساعت به طور زنده و مستقیم از رادیوی تاجیکی صدای خراسان در خدمت شما عزیزان هستیم. اکنون توجه فرمایید به گزارش ویژه این سوال از همکارمون آقای خالزاده که در آن موضوع تاکید مقامات تاجیکستان جمهوری اسلامی ایران بر گسترش بیش از پیش روابط اقتصادی، پیشینه و دورنمای احتمالی این روند که با سفر ماه سپتامبر سید ابراهیم رئیس جمهوری اسلامی ایران به دوشنبه آغاز شده است، مورد بررسی قرار گرفته است.
وزیر اقتصاد ایران بر فراهم آوردن مقدمات افزایش سطح رابطه اقتصادی ایران و تاجیکستان به سطح 500 میلیون یورو تاکید کرد. با گزارش صدای خراسان و با نقل از خبرگزاری صدا و سیما، در دیدار نظام‌الدین زاهدی سفیر تاجیکستان در تهران با سید احسان خاندوزی وزیر امور اقتصادی و دارایی ایران، موضوعات مختلفی در خصوص رابطه‌های دو جانبه دو کشور به ویژه پس از سفر تاریخی و با اهمیت رئیس جمهوری اسلامی ایران آقای سید ابراهیم رئیسی به تاجیکستان به عنوان اولین سفر خارجی وی بررسی و تبادل نظر شد. آقای خاندوزی در این ملاقات با اشاره به اهتمام ایران نسبت به توسعه رابطه با کشورهای همسایه و حوزه تمدنی جمهوری اسلامی ایران بر ضرورت برنامه‌ریزی برای توسعه همکاری های دراز مدت در حوزه های اقتصادی و فنی ایران تاکید کرد. بر اساس این گزارش مقرر شد که در ملاقات های بعدی مقامات عالی دو کشور موضوعات همچون امضای یادداشت تفاهم‌های همکاری فنی و اقتصادی که در سفر اخیر ریاست جمهوری ایران به تاجیکستان ارائه گردید در دستور کار قرار گیرد. گسترش همکاری‌های به ویژه در بخش اقتصادی با جمهوری اسلامی ایران در جامعه تاجیکستان نیز با بازتاب‌ها و هم‌آوازی‌های همواره همراه بوده است. در همین راستا است که جورا یوسفی تحلیلگر تاجیک می‌گوید رابطه میان تاجیکستان و جمهوری اسلامی ایران از نوع رابطه های خاص می باشد. باید در این راستا گفت
واقعا طول رسم استقلال تاجیکستان رابطه های همه جانبه این دو کشور دوست، هم زبان، هم فرهنگ، هم دین خیلی گسترش یافتند و در این راستا میتوان بسیار انشاءات رو نامبر کرد که از جانب دولت ایران در تاجیکستان ساخته شدند و یکی از آنها بشبه نقبی به اصطلاح استقلال است. و دومین انشاءات بزرگی که ایران در تاجیکستان ساخته شده نیروگاه آبی سنگتوده دو است که طبق شرطنامه بعد 12 سال استفاده آن از ایران پره به اختیار تاجیکستان میگذرد. و اگر این شرط را با شرایطی که مثلا فدراسیون روسیه در ساختمان نیروگاه آبی برقی سمتوده یک به حساب گرفتیم که در آن 75% از روسیه و تنها 25% مال تاجیکستان خواهد بود، کدی همین مقایسه این دو شرایط نشان میده که تا کدام درجه شرایط ایران برای تاجیکستان مقبولتر به نظر میرسد. و البته مناسبات حسنه، مناسبات نیک اقتصادی کشورهای ایران و تاجیکستان در منطقه باعث حسادت، باعث رشد بعضی کشورها که پیشتر تاجیکستان رو تنها یک مال خیش، یک منطقه جغرافی سیاسی خود می حسابیدند پسند نیست و دایره های معین این کشورها می خواهند که با پهن و با نشر کردن هر گونه آوازه و خبرهایی که پایه واقعی ندارند این مناسبات را در نزد جامعه پیش از همه تاجیکستان خدشه‌دار نمایند. اما من فکر میکنم که مناسبت های اقتصادی ایران و تاجیکستان خیلی بی‌غرضانه، صادقانه و دوستانه هستند و در دورنما این مناسبات به منفعت مردم هر دو کشور خدمت خواهند کرد. علل خصوص که بعد اتمام نیروگاه سنگتوده دو این البته از صداقت دولت مردان ایران نسبت تاجیکستان شهادت می‌دهد و البته در این راه هم به کشور ایران و هم به کشور تاجیکستان از جانب کشورهای سیوم فشارها خواهد بود. اما من فکر میکنم که چون اراده سیاسی رهبریت این دو کشور در تحریم مناسبت های سودمندی طرفین قوی است، این نقشه ها کاملا اجرا خواهند شد و تاجیکستان ایران همچون دو کشور صاحب استقلال می توانند اثبات کنند که آنها در مناسباتی همدیگر خواهان دخالت کشورهای سیوم نیستند و نخواهند بود.
در همین حال کارشناسان معتقدند در زیر ساخت رابطه های اقتصادی دو طرف می توانند بر گسترش رابطه های گوناگون در بخش های مختلف نیز اقدام کنند که مهمترین آنها بحث فرهنگی و سیاسی است. ابراهیم ترکمان کارشناس امور فرهنگی در راستای مشارکت های دراز مدت و تاریخی تاجیکستان و جمهوری اسلامی ایران چنین نظر دارد.
به دلیل اینکه هر دو کشور ما در مسیر 11000 کیلومتری جاده ابریشم بودیم، هم ایران و هم تاجیکستان روابط فرهنگیمون بسیار گسترده بوده. هنوز در تاجیکستان اگر دو پسر دو قلو به دنیا بیاد اسمش رو حسن و حسین میگذارن و اگر دو دختر دو قلو به دنیا بیاد اسمش رو فاطمه و زهرا میگذارن.
حسن
حتی دوره 70 و چند ساله سیطره اتحاد جماهیر شوروی بر تاجیکستان و تبلیغ آیین کمونیستی هم نتونستین اشتراکات فرهنگی رو از بین ببره. ما امروز اگر با یکی از کشورهای آمریکای جنوبی یا کشورهای شرق آسیا بخواهیم این اشتراکات فرهنگی که با تاجیکستان داریم این اشتراکات رو به وجود بیاریم، نیاز به سالها بلکه بیش از 1000 سال زمان نیاز داریم تا بتوانیم اشتراکات و ثروت موجود فرهنگی که بین ما هست رو پدید بیاریم. اما این به صورت خدادادی الان در بین ما هست و این که مقام معظم رهبری فرمودن که تاجیکستان یکی از زادگاه‌های تمدن اسلامی است، واقعا این نکته مهمی است.
اینک به نظر می‌رسد با توجه به تأکید اخیر مقام های تهران و دوشنبه در جهت رساندن سطح رابطه های اقتصادی به میزان 500 میلیون یورو دوره نوی از رابطه های اقتصادی میان دو طرف آغاز شده است که البته این روند با سفر تاریخی ماه سپتامبر سید ابراهیم رئیسی به تاجیکستان اساس گذاشته شده بود، در سفری که امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان نیز از گسترش بیش از پیش رابطه ها با جمهوری اسلامی ایران یادآور شد. اکنون وظیفه ساختارهای مربوطه دو طرف و نیز کارشناسان و آگاهان است که راهکارهای عملی در جهت گسترش رابطه ها را مد نظر قرار دهند.
شنوندگان گرامی، در پایان این مجموعه خبری از رادیوی تاجیکی صدای خراسان، اکنون توجه شما عزیزان را به خلاصه خبرهای مهم جلب میکنیم. درخواست انجمن نویسندگان تاجیکستان از حکومت این کشور بنابر تخریب نکردن خانموزه استاد صدرالدین عینی، قهرمان تاجیکستان و پایه‌گذار ادبیات نوین این کشور. همکاری های روسیه و تاجیکستان در تأسیس سامانه واحد ضد هوایی. و شدت گرفتن شرایط بحرانی و غم‌انگیز برای پناهندگان در خاک یونان و دروازه اروپا. عزیزان شنونده، از اینکه ما را در این مجموعه خبری از رادیوی تاجیکی صدای خراسان همراهی فرمودید از شما سپاسگزار و متشکر می باشیم. با عرضی سلامتی و سربلندی از درگاه خداوند یگانه مهربان در همین جا با شما شنوندگان ارجمند خداحافظی میکنیم. خداوند مهربان نگهداری همگی شما باد.
همراهان گرانقدر، از اینکه امروز هم ما را همراهی کردید از شما بسیار سپاسگزاریم. امیدواریم برنامه های امروز رادیو تاجیکی صدای خراسان مورد توجه و عنایت شما خوبان قرار گرفته باشد. تا فرصتی دیگر همه شما را به خدای بزرگ و منان می سپارم. حق یار و نگهدارتان.
در این خاک عاشق توی آن شقایق که برگی از آن ندارد خزان، تانی که نامت غروبی جاودا به ملک جهان توی جاودا. تو خون خدایی، گل نینوایی، تو دارالشفایی، طبیب منی. در این شهر غربت حبیب منی، ستم دیدگان را تو پشت و پناهی، که دریای غم را کران تویی. به راه رهایی نشان تویی، کویر زمین را تو باران نور، بلوغ آتش را تابه